مثلا درس اخلاق زمانی شکل میگیره که تو این محبت نقصه، یعنی اون محبت اونقدر کارایی نداره که آدم دم به دم بخواد خودشو شبیه علی ابن ابی طالب کنه. تو لباس پوشیدنش ترجیح میده مثلا شبیه مثلا یه هنرپیشه باشه تا شبیه امیرالمومنین. همینطوره دیگه نه؟ هر وقت ما فاصله میگیریم بد اخلاق هم میشیم دیگه، بعد باید بگن اینجوری باش. خب بگذاریم. بنابراین اگر گوهر معرفت بشه دیگه معرفت عقیم نباشه، معرفت صحیح معرفتیه که عقیم نیست، یعنی پشت سرش مولودی داره به نام دلدادگی، محبت، و اون محبت غیر عقیم یک فرع و نتیجه داره به نام تبعیت، آدم میخواد شبیه اون بشه دیگه. اگه این شکل بگیره دیگه نیاز به هیچ درس اخلاق، هیچ اینجوری انجام بده، این کارو بکن، این کارو نکن نداره دیگه، خودش میره دیگه دنبال این میگرده که ببینه اولیاش چه شکلی عمل کردن همون کارا رو بکنه. مشکل با تو اینه که همین شکل نگرفته، معرفت شکل نگرفته. خب طبیعتا محبتی هم محبت داریم، نه این که نداشته باشیم، ولی اون محبتی که باید باشه شکل نگرفته. ببینید من این نکته بگم راجع به این محبت، بد نیست روشه کم بمونیم. سرمایه این که ما اهل البیت را دوست داشته باشیم چیه؟ شیعه بودنه؟ لقمه حلاله؟ هیچ کدوم از اینا نیست. تنها سرمایه‌ای که محبت امیرالمؤمنین و اهل البیت رو در جان ما بنشونه حلال زاده بودن، یعنی کسی که حلال زاده باشه خب مشکل ژنتیکی نداشته باشه، خب به اهل البیت در درون شکل میگیره. این در روایات بهش اشاره فراوان شده، طبیعی هم هست دیگه، یعنی نه لازمه که شما مسلمان باشین، نه لازمه که شیعه باشین، نه لازمه نون حلال خورده باشین، هیچ. همین مقدار که فرد حرامزاده نباشه، طهارت مولد داشته باشه، کفایت میکنه برای اینکه محبت امیرالمومنین داشته باشه. این اختصاصی به شیعه نداره. شما تو چین هم ببین، الان تو چین یه صفحه خلاصه زندگی امیرالمومنین رو بنویسیم، بگین که یک فردیه، ما یک فردی رو میشناسیم اینجوریه، یک شخصیه که از کودکی پاک زندگی کرد، بعد در راه اعتقاداتش چه ها کرده، زیر تیغ‌ها خوابیده، شجاعتش اینه، استواری و صلابتش اینه، کرامتش اینه، گرسنه بوده، نون خودش رو داده به کسی دیگه، زن و بچهش اینجوری بودن، اینجوری عمل کرد، حاکم ثلث کره زمین بوده، زمانی امیرالمومنین حاکم بود بر اسلام که اسلام نزدیک نصف کره امپراتوری بود، نصف کره زمین رو داشت، یه استانش مصر بوده، کشور مصر یه استانش بود، یه استانش ایران بوده، ایران اون وقت دو برابر و نیم ایران کنونی بوده، یعنی تا نزدیک هند بوده، تمام این جمهوری های استقلال یافته مال ایران بوده، اون وقت خراسانه اون زمان یک و نیم برابر ایران کلی بوده، ایران الان بوده خراسانش، بعد حاکم اینجا بوده، بعد برادرش میاد میگه 2 کیلو گندم جو به من بده، نمیده، میگه بذار من حقوقم سر ماه بگیرم، حقوقم بگیرم. این تابلو رو ترسیم کنیم، تو چین برای چینی ببین خوشش میاد یا نه، همه میگن عجب آدمیه، چقدر بزرگواره، چقدر جالبه این شخصیت. خب به اهل بیت لازم نیست آدم مسلمان باشه. بعد شما ببینید کسایی هم که اهل بیت را مدح کردن کیا بودن؟ از خود معاویه، عمرو عاص، ان الاسد الذي يفترش ذراعيه في الحرب قد فنى نحبه. وقتی خبر شهادت امیرالمومنین را عمرو عاص می‌خواست به معاویه بده، گفت اون شیر دلاوری که ابدا تو جنگ ها نمی دیدی استراب بگیره و پیکارش. دیگه این اشعری، شافعی اینقدر، شافعی یکی از چهار امام اهل تسننه، اینقدر شعر در وصف امیرالمومنین گفت که بهش گفتن نکنه تو رافضی شدی، رفض یعنی سرپیچی، انحراف، به ما مثلا میگن منحرف. بعد گفتش که یا راکبن قصب المحسب من منا وحتف بساکن خیفها و ناهزی سحرن اذا فاز الحجیج و الى منا فیزن کملتتم الفرات الفائزی ان کان رفزن حب آل محمد فلیشتر السقدان انی رافضی. گفت ای کسی که سواره به سمت منا داری حرکت میکنی، وقتی که همه حاجیان مثل یک رود خروشان به دریای منا ریختن، همه اونجا جمع شدن، از جانب من با صدای بلند فریاد بزن که اگر حب علی و آل علی آل پیغمبر رفض و انحراف و خروج از دین است، جن و انس شاهد باشن که من رافضی هستم. شافعی. ابن عبدالحدید یه فرد سنیه که مفصل ترین شرح را بر نهج البلاغه نوشته و چیزهایی گفته. یه کتاب شعر داره در وصف امیرالمومنین به نام علویات سبع چاپ شده. یا قال الباب التي انهزها عجزت اکف الاربعون فاربعون. این از اشعار ایشونه، عینیه‌ای داره در وصف امیرالمومنین، نزدیک اگه اشتباه نکنم 80-90 بیت هست. دیگه چی؟ مسیحی ها، جورج جرداق، جورج زیدان، نرسیسان، مسیحی هنیم کتاب نوشتن جانانه ها که ما رو شرمنده میکنن. 6 جلد کتاب در وصف امیرالمومنین نوشته. یه مسیحی، امام علی صدای عدالت انسانی. دیگه که کلن بیدینا، بیدین مطلق. این خسرو گلسرخی یه کمونیستی بود، شاه اعدامش کرد. تون محاکمش که بعدن هم همون زمانا چاپ شد، ابتدای شروع حرفاش گفتش که من علی را اولین کمونیست یا اولین سوسیالیست جهان میدانم. هر اینقدر این شخصیت زیباست، دلرباست، جذابه، هر کی میخواد بگم از ماست. این اصلا نیاز به شیعه‌گری نداره. اما این محبت چقدر نجات میده؟ شافعی میگه من عاشق اهل بیتم، عاشق علی هم. محبتی که عقیمه، عمل نمیاره، تبعیت. تفاوت اینا با مالک اشتر کجاست؟ اون محبتی داره که این محبت فقط او رو دنبال علی میکشونه. مالک اشتر وقتی که توی جنگ صفین ده متری معاویه بود، 5 دقیقه دیگه کار تموم بود. بعد مالک چقدر افراد رو بی سرپرست کرده بود به خاطر درگیری با معاویه، خیلی جنگ کرده بود دیگه، خیلی کشته بود، 18 ماه طول کشید جنگ صفین. بعد اونایی که خانواده های شهدای جنگ صفین چی میگفتن؟ میگفتن مسخره کردین ما رو، چرا قبول کردین حکمیت رو؟ پس چرا مثلا بابای ما رو کشتن دادین؟ شما که از اول نمیخواستین معاویه رو از جرثوم فساد رو بکنین از بیخ. چیا میگفتن؟ بچه هاشون چی میگفتن؟ زنا چی میگفتن؟ مردم چی میگفتن؟ ولی وقتی به مالک میگه حضرت برگرد، دیگه اگه شمشیرش بالاست دیگه پایین نمیدن، دیگه پایین هم بالا نمیبرن. این طور محب و محبتی نجات بخش. وگرنه محب که کار نداره که. هر آدم سالمی شما تصویر یک جنگل زیبا رو بذارین جلوش، میگه به چقدر جالبه. کوه استوار رو بذارین، میگه عجب کوه با صلابتی. دریای عمیق رو بذارین، میگه چه دریایی. به به گفتنشو که داره که، میفهمه قشنگ زیبایی رو، میفهمه خوشش هم میاد. حالا اگه همه این زیبایی ها رو جمع کنی توی یه دونه آدم و عظمت کوه به صلابت یک صخره، به زیبایی یک لاله‌زار، به پاکی و زلالی یک رود، همه اینا جمعه و به اضافه بیشترش، خب هر کسی میگه به به جالبه، قشنگ خوبه. خب معرفت صحیح نتیجهش میشه محبت، محبت کارآمد، محبت کارآمدن نتیجهش میشه دنبال شباهت گشتن. ما چقدر شبیه امیرالمومنین، بنده چقدر، شما چقدر، باید دادم ببینه دیگه. اگر نیست باید شک کنه تو اون محبتش و تو اون شناختش، طبیعه دیگه. نه خب یه صلواتی خط بفرمه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اینا عرض کردم برای این که بهترین درس اخلاق گفتگو از اهل البیت، به شرطی که آدم بدونه داره چی کار میکنه. معرفی حضرت صدیقه را به حضرت مریم رسیدیم. گفتگوی از حضرت مریم خیلی مفصله، تک تک آیاتش هم نکته داره. گفتیم که در قبل از بلوغش زکریا پیغمبر عظیم الشأن 90 ساله رو به حیرت کشونده بود که وقتی که زکریا وارد محراب عبادتش شده بود، مریم این دختر بچه 6، 7 یا 8 سال است. کل ما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا، یک رزق خیلی با عظمتی میافت. نه یک بار، دوبار. بچه 6-7 ساله با ملکوت در ارتباط. قال یا مریم انا لک هازا، گفت مریم اینا از کجا؟ مریم اینجا در جایگاه استاد قرار گرفته برای زکریا. اون میگه هازا، میگه زکریا اشتباه کرد، اینا هازا نیست، اینا هوست. قالت هو من عند الله، یعنی چطور متوجه نشده؟ این اصلا هویت باطنیش با قضاهای این دنیایی فرق داره، نمیشه بگیم این مال این جهان نیست، هویت ملکوتی داره، هویت غیبی داره، هو من عند الله، یه قضاییه که از بهشت و سنخش سنخ ملکوتیه. درس دومی هم به زکریا میده، ان الله یرزق من یشاء و بغیر حساب، خداوند اگه تو هم طلب کنی و خالص طلب کنی میده، بخلی نداره، خدا جواد مطلقه. بعد زکریا اینجا اصلا به یک سجده میفته، اصلا هنالک دعا زکریا ربه قال رب هب لی من لدنک ذریتا طیبه. اینجا بود که حضرت زکریا دعا کرد و گفت خدا یک ذریه طیب به من مثل این میخوام. دعاش هم مستجاب شد و خداوند بهش یحیی رو داد. مثلا یحیی هم شبیه مریمه، در قبل از سن بلوغ در کودکی به حکمت الهی چیز شده، متنعم شده. و آتیناه الحکم صبیا، این مریم 6 ساله که زکریای 90 ساله رو به حیرت کشیده مال قبل از بلوغشه. بعد از بلوغ که دیگه خداوند گزارشی نداده چه جوری شده، معلوم نیست چی شده. بعد میفهمد که و از قالت الملائکتو، بعد از بلوغش اینجوری میشه، و از قالت الملائکه یا مریمو ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین، مریم خدا تو را به صفا و خلوص برگزید و تو را طهارت خاص بخشید، معصومه و پاک، و اصطفاک علی نساء العالمین، تو را بر تمام زنان عالمین برتری داد و برگزید. عالمین در قرآن 3 تا معنا داره، گاهی وقتا به معنای مردم همون عصره، مثل بنی اسرائیل که میفهمند که ان الله یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و انی فضلتکم علی العالمین، شما را بر مردم عصر برتری بخشید و فضیلت داد. خب در حالی که خب بنی اسرائیل بر مردم نه قبلشون نه بعدشون برتری ندارن، هم بعدن بنی اسرائیل رو توبیخ میکنه خداوند، هم قبلشون بنی اسرائیل مادون حضرت ابراهیم هست. پس گاهی وقتا عالمین یعنی مردم همون زمان، گاهی وقتا عالمین یعنی مردم تا اون زمان، یعنی مردم همه ادوار تا اون وقت، مثل این آیه. گاهی وقتا عالمین یعنی تمام مردم، تمام انسان، و گاهی وقتا هم عالمین یعنی کل عوالم وجود، عالم انسان ها ازلا و ابدا، نه فقط عالم انسانی ما ها، چون ما که از حضرت آدم شروع شدیم و تا اعراض حضرت حجت از جسم شریفشون انجام بگیره این دوره آدم آدمی زاده که ما ها باشیم ختم میشه، تمام میشه، میره پیکارش، تمام شد، قیامت، قیامت قائم میشه و ما از این عالم جمع میشیم، منتها بعدش باز دوباره خدا انسان خلق میکنه، همونطور که قبل از ما هم انسان ادوار انسانی بودن، خدا که فقط ما رو خلق نکرده تموم کنه که کار رو، قبل از ما بی نهایت دوره انسانی بوده، بی نهایت، بعد از ما هم بی نهایت دوره انسانی خواهد بود. همین هینی هم که الان ما هستیم در بعضی از روایات اشارش داریم که میفهمد در همین الان هم دوره‌های انسانی دیگه‌ای هست که با آدمی شروع شده، یک مثل آدم ابوالبشر ما، اونا هم برای خودشون آدمی داشتن و اونم ختم میشه دوره هاشون. خب عالمین در این معنا یعنی کل عوالم وجود که یکیش عالم انسانیه ازلن و ابدن، که یکی از اون دوره های عالم انسانیش این دوره ماست. بعد علاوه بر این دوره ما و دوره های هم عرض ما و دوره های قبل از ما و دوره های بعد از ما، عوالم ملائک هست، عوالم جن هست، عوالم حیوانات هست، عوالم نباتات هست، عوالم جمادات هست، همین هست. خود باز ملائک، ملائک عرضیه، ملائک سماییه، ملائک مقربه، محیمه، اونا کثرتشون از ما خیلی بیشتره. پس یک معنا از عالمین میشه تمام عوالم وجود، مثل الحمدلله رب العالمین، خدا رب همه عوالمه، نه فقط رب انسان ها، نه فقط رب این دوره. مثل و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، مثل فاطمه سیدت و نساء العالمین است. خب منتها ما الان از کجا بفهمیم این که الان به مریم میگه خدا تو رو بر همه زنان عالمین برگزید کدومه؟ شاید منظور نساء عالمین همه اولین و آخرین باشه. اینم عرض کنم اولین و آخرین که در قرآن داریم، اولین یعنی انبیا از حضرت آدم تا رسول اکرم میشه امت اولین، آخرین هم میشه امت پیغمبر. خداوند بشریت رو تقسیم بندی کرده میگه دو دورن. قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم. ادوار بشری دو تاست در تقسیم بندی خدا. تقسیم بندی خدا تقسیم بندی ملکوتی فرهنگیه. بعد توضیح میده که شما امت آخرین هستید، جمعناکم ای امت اسلام و الاولین را. پس معلوم شد که امت اسلام میشه آخرین، امت اولین هم مردمن که سیدشون با 123999 پیامبر بوده، اینا میشن امت اولین. امت آخرین هم 14 راهنمای ملکوتی داره. خب بسیار، حالا از کجا بفهمیم این مریم وقتی که اون کسی استفا که الان نساء العالمین، خب شاید منظور عالمین هم اولین باشه هم آخرین دیگه. نکنه خدا پرونده رو بسته باشه میگه تموم شد. برای اینکه کسی اشتباه نکنه بلا فاصله وقتی که میگه، اولا همینجور ببینین از قالت الملائکتو یا مریم، ملائکه دیگه با مریم چی دارن؟ دائم گفتگو دارن، بشارت بهش میدن، حرف بهش میزنن. این حرف هم در محراب عبادتشه، وحی به مریم میشه، وحی انبائی میشه، خبر میدن بهش. بعد برای اینکه کسی اشتباه نکنه، اینا همه میخواد چیز کنه ها، میخواد بگه که مریم بهش وحی میشه. حالا تو ببین استادش در چه سطحیه. برای اینکه کسی اشتباه نکنه بلا فاصله آیه بعد میشه آیه 38، بله نه آیه 43 ببخشید، یا 42 بود، آیه 43. یا مریم اقنوتی لربک، قنوت یعنی دعا، تو دعای خاضعانه داشته باش برای پروردگارت، یعنی در این جایی که الان مصطفی خدا شدی، خدا تو استفا کرد برگزید و صفا و خلوص از صافی خدا رد شدی، هم معصومی هم برگزیده خدا. اما در این حد نمونی ها، ادامه بده به سیرت. اگر تو این حد بمونی از یک مزیتی محروم میشی. بنابراین اقنوتی لربک، این که امر میکنه پشت سر اون استفا، یعنی میخواد مرتبه بعدی را برای مریم بعد از اینکه مصطفی شده بر زنان عالمین، میخواد یک مرتبه دیگه بهش بده که با یک امر به یک عبادات خاص انجام میشه. اقنطی لربی، برای پروردگارت خاضعانه و خالصانه عبادت کن، وسجدی و سجده کن. سجده نزدیکترین حالت بنده است به خدا. میگه اگر این شد و هی نزدیکتر شدی به نزدیکترین حالتت باید برسی، ورکعی مع الراکعین و رکوع کن با رکوع کنند. مفسرین بعضیاشون گفتن این ارکعی مع الراکعین یعنی سلم مع المسلمین، با نمازگزاران نماز جماعت بخون. اولا اینکه این حرف به 10 دلیل قابل پذیرش نیست. اولا اینکه نماز جماعت خوندن هیچ فضیلتی برای خانم ها نیست. مسجد المرأت بیتها، مسجد خانم خونش. حضرت صدیقه در خونهشون تو مسجد باز میشد دیگه، در باز میکرد پشت سر پیغمبر نماز میخوند و نمیرفت پشت سر پیغمبر نماز میخوند. مکرر شنیدیم که مثلا امام حسن وارد میشدن میگفتن پدرم چی گفت تو مسجد. این اولا. ثانیا اونم برای مریمی که از همه عصر خودش تو قبل از بلوغش از پیغمبر عصرش بالاتره، پشت سر کی نماز بخونه؟ انسانیه. ثالثاً ارکعی مع الراکعین به معنای نماز جماعت آخه باید یه دلیلی داشته باشه. کجا خدا نماز رو با عنوان رکوع نامگذاری کرده؟ ما میگفت سلم المسلمین. بعد اگر هم بخواد یک مرکبی به جزئی از اجزاش نامگذاری بشه، باید اصطلاحاً به جزء اصلی، جزء رئیسه نامگذاری بشه و جزء رئیسه نماز رکوع نیست، جزءش سجده است. یک جا هم خدا این کار رو کرده بفرماد انه یراک حین تقوم و تقلبک فی الساجدین. در اینجا ساجدین یعنی مصلی. هیچ جا در قرآن نداریم که از نماز با رکوع یاد شده باشه، یعنی نماز رو نامگذاری کرده باشه به عنوان رکوع. حالا بعد این مطلب بعد. مطلب بعد این که اگر هم میخواست این به معنای رکوع نماز باشه، رکوع کجاست؟ قبل از سجده است یا بعد از سجده؟ بعد میگفت یا مریم اقنطی لربک ورکعی واسجدی مع الساجدین. ترجمه فهمیدین؟ نماز قیامه، بعد رکوع، بعد سجود دیگه. آیه داره میگه وسجدی ورکعی مع الراکعین. یه وقتی یه جایی میگفتم، بعد یکی گفت شاید نماز اون وقتا اول سجده بود و بعد رکوع. نماز یک حقیقت تکوینی داره که از اون تکوین الگو برداری کرده خداوند، این الگو رو به ما داده که وقتی بنده در مقابل خدا قرار بگیره و به خداوندش معرفت پیدا کنه، عظمت خدا بهش تجلی میکنه، از حالت قیام به حالت رکوع در میاد، بیشتر تجلی کنه به حالت سجده در میاد. قیام، رکوع، سجود، این سیستم نماز بوده از زمان حضرت آدم. کلیت نماز از زمان آدم تا انتهای عالم بوده و کلیتش هم همینه. سه جزء اصلش هم قیام، رکوع، سجوده. یعنی که 2000 سال قبل از مریم هم وقتی خداوند به حضرت ابراهیم میگه که شما چیز کنین، شما مسجد الحرام رو که کعبه رو که ساخت، بعد دستور میده و طهر بیتیه لطائفین. دو تا کار تو کنار کعبه از همه کارها با فضیلت تر دیگه، یک طواف، دو نماز. بعد میگه برای طواف کنندگان و نماز گذاران خانه من رو پاک کن و طهر بیتیه لطائفین و القائمین و رکع سجود، قیام رکوع سجود. سیستم نماز همینه اصلا. پس اینجا رکوع به معنای رکوع نماز قابل پذیرش نیست. به چه معناست؟ اتفاقا جالبه، همین دستور را خداوند دو گروه را، یعنی دو دسته را، یک مدحی کرده که بوی این میاد که برتری مطلق دارن. یکی همین مریمه، بهش میگه تو رو بر حساب عالمین برتری داد، پس چکار کن؟ اغلطی بس شدی ورکی مراکی. دو بنی اسرائیل، به بنی اسرائیل گفته که انی فضلتکم علی العالمین دیگه، این همین دستوری که به مریم نداده به بنی اسرائیل داده، به بنی اسرائیل هم عصر پیغمبر. و اقیم الصلا و آت و زکا و که اومر راکه اوائل سوره بقره است. اینجا که دیگه خیلی روشنه، باز بعد از مفصل اینجا هم گفتن نماز جماعت. خب بابا جون اقیم الصلا که گفت، اونجا تکرار مکررات لازم میاد تو آیه. اقامه صلات بکنین و رکوع کنین با رکوع کنند. اینجا رکوع به معنای رکوع نماز نیست، رکوع به معنای لغویشه. رکوع یعنی عبودیت، خضوع، انحنا، تذلل. ترجمه فرمودین؟ تو قرآن هم داریم این همین عبارت را به معنای لغویش داریم. بفهمد و ازا قیل لهم رکعو لا یرکعو. به کفار وقتی که گفته میشه که رکوع کنین، اینا رکوع نمی کنن. خب من سوال میکنم، به کافر میگن تشهد بخون، رکوع کن، قیام قبل از رکوع به جا بیاور؟ کافر که اصلا خدا رو نمی پرسته. به کافر میگن بندگی کن دیگه، درسته؟ رکوع در اونجا هم همه مفسرین اونجا درست معنا کردن، به معنای رکوع لغوی معنا کردن. رکوع یعنی عبودیت محض، انحنا، تذلل، که رکوع نماز یک بازتابی از اون، جلوه ای از اون. که در رکوع نماز هم گفتن که شما سرتونو بکشین، که سرش چیه؟ این است که خدای من حاضرم در راه تو سرم را بدهم، با تمام وجود عبودیت کنم. پس رکوع یعنی عبادت و انحنا و تذلل محض. خب حالا به اطراق آیه فرمود چیکار کن؟ مریم تو که به این اوج رسیدی که قبل از بلوغت زکریا را متحیر کرده، ادامه بده به سیرت، باید خیلی بالاتر بیای، چون یک چیز، یک جایزه‌ای برات در نظر گرفتم، یک مقامی که جز با ادامه عبودیت میسر نمی‌شود. پس اقنطی لرب بگه وسجدی و رکوع کن با رکوع کنندگان، عبادت کن در معیت راکعین، بندگی محض داشته باش همراه با بندگان محض. سوال می‌کنی اینا کیان؟ که مریم امر شده با اونها و در معیت اونها، پارکابی این را که این قرار بگیره. تازه تو که به این اوج رسیدی، سیرت را ادامه دادی، لیاقت همراهی و پارکابی شدن با این را که این محض را داری. عباد محض من اینا. در زمان خودش که گفتیم از همه بالاتره دیگه. توجه فهمیدین؟ پس همزمان که نیستن، میمونه در یک جای دیگه. کیان؟ خود قرآن آدرس داره، اما آیه که آجام فهمده اینما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکع محض. اینا اتفاقا این آیه راجع به چیه؟ این آیه بیش از این که برای امیرالمؤمنین باشه، برای امام زمانه. اتفاقا اگر ما آخه با قرآن درست برخورد که نمی کنیم که. این آیه که رو دیوار نوشته نشده، این آیه توی یک بستری از آیات قبل و بعد داره. این آیه مال همه اهل بیته، حتی راجع به امامت هم نیست. انما ولی یکم، بحث ولایت مطرحه نه امامت. منتها اولین مصداقش، بارزترین مصداقش، اعلای مصادیقش امیرالمؤمنین، بله، ولی منحصر در امیرالمؤمنین نیست. دلایلی داره، ولی خب برترین مصداقش و مصداق اولش و مصداق بارزش خب البته امیرالمؤمنین. نشون میده که تو این اولیا یه خانوم باید باشه، چون به مریم امر کرده که چکار کن؟ تو معیت محض داشته باش با اینا. اگر اینا چی نبودن، فقط آقا بودن، معنا نداشت معیت محض کنه، چون در شئون زنانگیش، مادریش، تربیت فرزندش معنا نداره بگیم از علی تبعیت کن تو. پس معلوم میشه تو این انما ولیکم، در بین اینها باید یک بانوی ملکوتی حضور داشته باشه که خداوند به مریم مصطفی بر عالمین گفته تو باید بیش از اینها سیر کنی تا لیاقت پارکابی شدن زهرا را داشته باشی. بله فهمیدید شو؟ برای که کسی اشتباه نکنه، بلا فاصله بعد از این که میگه تو رو بر عالمین ترجیح دادم، میگه حالا باید سیر بیشتری بکنی تا پارکابی زهرا بشی. یعنی زهرا اینطوریه، زهرا که یه طور میزنیم قابل قیاس بشه. میگه مریم رو ببین، پیغمبر تو 6 سالگیش مونده، مریم ترشح حضرت صدیق است. این ادامهاش جالبه، ادامهش که ما نمیرسیم دیگه بگیم، بحث جریان مریم و حضرت عیسی که اشاره‌ای داره به جریان تولد امام حسنین علیه السلام، اونجاش خیلی جالبه. اینقدر این بانو عظمت داره که خداوند براش یه عالمه مقدمه گفته تا بگه که این در کجاست. بعد این چنان عظمتی داره که خدا براش حریم میگیره، حریم گرفته، کلام خدا رو تحت شعاع قرار داده وجودش. در قرآن هر جا از بهشت و نعمت‌های بهشتی گفتگو شده، بلا استثناء صحبت از حورالعین هست. توجه فرمودید؟ هر جا، حتی اگر مثلا تو دو سه آیه بخواد نعمت‌های بهشتی رو گفتگو کنه، یکیش حورالعینه. تنها یک جا خداوند که اتفاقا جزء یا مفصل‌ترینه یا جزء مفصل‌ترین جاهاییه که خدا از نعمت‌های بهشتی صحبت می‌کنه. 17 آیه راجع به بهشت صحبت میکنه در اینجا. انواع شراب ها، کافور، زنجبیل، سلسبیل، سقاهم ربهم شرابن طهورا، 3-4 مدل فقط شرابشو میگه، ولی ابدا ذکر حورالعین نکرده. اینقدر این از ابتدای قرآن تا انتهای قرآن استثناء نداره اینه که گفتم ها، بلا استثناست. تنها استثناش همینجاست. اینقدر یک چیز عجیب بوده و خلاف رویه قرآن بوده که مفسر سنی متعصبی مثل آلوسی اینو متوجه شده. کجاست؟ تو سوره انسانه. میگه گویی در بین کسانی که خداوند داره بهشتشون رو توصیف میکنه یک بانوی با عظمت و کرامت حضور داره که خدا با وجود ایشون دیگه ابا کرده از ذکر حورالعین. زشته دیگه حورالعین مطرح بشه. شخصیت شخصیت خاصیه. حضرت زهرا وجود اسرارآمیزیه. خب ما بحثمون رو همینجا ختم میکنیم و انشاءالله که یه مقدار با اولیاء خودمون بیشتر آشنا بشیم، بیشترم بهشون عشق ببرزیم و بهشون نزدیکتر بشیم و از این مجرا نفسمون پاکتر بشه. و انا قد طهرنا به ولایتک، ولایت حضرت صدیقه اکسیر طهارت سازه. این مطهره اینقدر پاکه که طهوره، پاک پاک کننده است. هر یه سر سوزن بهش نزدیک بشه پاک میشه. الحمدلله رب العالمین.